بله معصوم جزء آیه تطهیر ایشون قطعا نیست، جزء معصوم 14 معصومی نیست. اما وقتی شما میبینید بعضی از علمای ما، بعضی از بزرگان ما، مثلا مثل مرحوم سید ابن طاووس مثلا یا بعضی از بزرگان دیگر در مورد اینها نقل کردن که اینها حتی مباح در زندگیشون انجام ندادن، چه برسه به مکروه و چه برسه به حرام. حرام که هیچی، ولش کن. مکروه هم انجام ندادن، یعنی کاری که عذاب نداره ولی خدا بدش میاد. مباح هم انجام ندادن، مباح یعنی کار عادی، خوردن، خوابیدن، نشستن، برخواستن، راه رفتن، نگاه کردن، حرف زدن، این روش که مباح. تمام زندگیشون رو به یه نیتهای انجام میدادن که اعمال مباحشون تبدیل به عبادت میشد. یعنی شب میخواستن بخوابن، با یه ذکری، با وضو، با بسم الله رو به قبله مثلا میخوابیدن تا صبح براشون عبادت مینوشتن. اون خواب به منزله عبادته. قبل از غذا بسم الله میگفتن، آخر غذا الحمدلله میگفتن، این شد عبادت. خلاصه نشست و برخاستشون با یه نیتهایی بوده که همه اینا تبدیل به عبادت بوده. وقتی ما میبینیم بعضی از بزرگان هستن که اینها در زندگیشون مباح هم انجام ندادن، خب اینها ریزخار سفره حضرت زینب شاید باشن شاید نباشن، این خاک پای حضرت زینب شاید بشوند شاید نشوند، توسلات اینها به حضرت زینب سلام الله علیها است. خب پس ما قطعا می دانیم که حضرت زینب معصومه است. معصوم جزء آیه تطهیر خیر، یه درجه پایین تر، اما ایشون معصومه. خب اگر کسی واقعا اینقدر معصوم باشه، کار کلکل نیست، نعوذ بالله. حرفی رو حضرت زینب می زنه که از عمق وجودش بلند شده و این صدق گفتار حضرت زینب رو میرسونه، که حضرت فرمودن که ما رأیتو الا جمیلا، من غیر از زیبایی چیز دیگه ای ندیدم. برای اینکه ما عظمت این جمله رو در بیاریم، یه خورده باید بیایم توی سری مباحث اخلاقی دین یه خورده غور کنیم. این رو شما بذارید کنار که بتونیم یه گوشه ای از این عظمت رو کنار بزنیم، فقط یه گوشه ایش رو، و الا ما نمیدونیم یعنی چی این حرف. ما یه مفهومی در ادبیات عرفانی اخلاقی دینیمون داریم به نام شکر. شکر بسیار مفهوم بلند و بالاییه. مقام شاکرین ما داریم و کسانی که به این مقامات میرسن از بالاترین درجه های بهشت رو تصاحب میکنند. نمونه های قرآنی ما داریم که مثلا بعضی از انبیا بودن که به واسطه شاکر بودنشون بهشون مقام داده شد، مثل حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم خیلی سخته که شما ما بین 124,000 پیغمبر اولوالعزم باشی، بعد بین پیامبران اولوالعزم درجه یک باشی، یعنی بعد از پیغمبر ما رتبه یک بین پیامبران اولوالعزم مال حضرت ابراهیمه، چون به مقام امامت رسیده که بقیه نرسیدن. خلیل الله. خب اگر حضرت ابراهیم به این مقام رسیده، از کجا رسیده؟ قرآن خودش می‌فرماید که ابراهیم به این دلیل به این مقام رسیده به خاطر اینکه شاکرن لانعمه، نه شاکرن لانعمه، چون اون ور نبود این ور بود، و هداه الی صراط مستقیم، به خاطر اینکه خیلی بنده شاکری بود، شکرگزار نعمات بود، و هداه الی صراط مستقیم، و هدایتش هم فقط به خاطر همین بود، هدایتش هم به خاطر شکرگزاری فراوانش بود. پیامبر اکرم عبادات زیادی انجام میداد به اندازه‌ای که خودشو به رنج مینداخت. در روایت داره که یه روز یکی از همسرانشون از ایشون سوال کردن، گفتن یا رسول الله، شما که قرآن میفرماید خدا گناهان گذشته و آینده تو را آمرزیده. گناهی دیگه نداری که تو، اگر گناهان گذشته و آینده تو رو خدا آمرزیده، چرا انقدر خودت رو به تعب و زحمت میندازی؟ حضرت یک کلمه فرمودند، فرمودند آیا بنده شاکری نباشم؟ شکر. شما میدونید از ذکرهای محبوب امیرالمؤمنین علیه السلام چیه؟ الحمدلله رب العالمین. مرتبا ذکر الحمدلله رو امیرالمؤمنین داشته. شکر لازمش فکر. از کجا آدم شاکر میشه؟ آدمی که یه خورده صاحب تفکر باشه، آدمی که بتونه نعمات رو ببینه که بتونه شکر کنه دیگه. شما تا زمانی که نعمات رو نبینی که نمیتونی شکر کنی. آدمی که فقط مثل مگس میمونه، این رو دست شما یه کوچولو زخم شده باشه، این مگسه میگرده فقط رو اون زخمه میشینه، یعنی میگرده ضعف رو پیدا میکنه. آدمی که تو زندگیش میگرده فقط ضعف پیدا میکنه. دنیای ما پر از ابتلاعاته، قرار نیست که ما همه چی داشته باشیم. دنیای ما بالا پایین داره، دنیاست، دنیا قرار است که جای زندگی نباشه، جای آرامش نباشه، جای سختیه، جای رسیدن به هدفها نیست، جای مسابقه است، جای تمرینه، جای کار کردنه برای یه زندگی. اینجا قرار نبوده ما زندگی بکنیم. در نتیجه بالاخره ناملایمات تو زندگی همه ما هست، بنده دارم، شما هم دارید، بیرونی هم هستن، تمام دنیا هم همینه، هم همین. اگه کسی بگه من هیچ مشکلی ندارم، این واقعا یه گیری داره، مخصوصا اگر شیعه باشه. آره، مخصوصا اگر شیعه باشه بگه من مشکلی ندارم، معلومه خیلی مشکل داره، واقعا مشکل داره. عرض کردیم یک بار فکر میکنم که پیامبر مهمان بودن خونه یه نفر، دیدین تخم مرغ از اون بالای تاقچه افتاد پایین، نشکست. حضرت فرمود اه، تخم مرغ افتاد ولی نشکست. پیامبر تعجب کرد، گفت یا رسول الله، اصلا ما هیچ مشکلی تو زندگیمون نداریم، یعنی کوچکترین ناملایمتی ما تو زندگیمون نیست، ما اصلا هیچ دردی نداریم، اگه تخم مرغ هم از اون بالا بیفته نمیشکنه، یعنی ما اصلا خیالمون از همه چی راحته. حضرت بلند شد فرمود تو خونه ای که بلا نیست که من نمیشینم، شما اصلا اسلامتون گیر داره. دنیا قاعدش اینه. خب همه ماها کم زیاد نسبت به امتحاناتی که باید بدیم، نسبت به رشدی که خدا میخواد به ما بده، نسبت به مقاماتی که خدا میخواد به ما بده، ما رو ابتلا میکنه به مسائل مختلف. خب چه کسی میتونه شاکر باشه؟ کسی که صاحب فکر باشه، بتونه خوب تفکر بکنه. یکی از کسایی که واقعا خیلی خوب تفکر میکرده، در قرآن نامش اومده، جناب لقمانه. اینقدر خوب فکر میکنه که حکیم شده. پیغمبر فرمود لقمان نبی نبوده، پیامبر نبوده، اما خیلی تفکر میکرده. چون خیلی تفکر میکرده صاحب حکمت شده. حکمت و شکر هر دو از یه جا نشأت میگیره، هر دو از یک جاست، از یه نقطه. یعنی آدمایی که صاحب فکرند. آیه لقمان رو بخونیم. ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله. میگه ما به لقمان حکمت دادیم اینکه شکر خدا رو انجام بده. بعد جالبه میفرماد که و من یشکر فانما یشکر لنفسه. اگر کسی شکرگزار باشه به نفع خودشه، به درد خودش میخوره. خیلی 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 زیاد گوش بدید. و من کفره فان الله غنی و حمید. اگرم کفران نعمت بکنه خدا بی نیازه، چیزی از خدا کم نمیشه. اما شکر کنه چیزی تو جیب خدا نمیره، به دردش میخوره، چون شکر آثار داره. یکی از آثارش شکر اینه که بهشت بر انسان واجب میشه. یه روایت داریم خیلی جالبه، شکر لسانیه ها، شاید اصلا عمیق هم نباشه، اما با همین لسان خدا ارزشی که برای شکر قائله، خصوصا با لفظ الحمدلله. میدونید دیگه الحمدلله حمد به معنای شکر نیست، اما شکر تو دلش هست. حالا اینا رو قبلا خیلی توضیح دادیم که حمد به چه معنایی است، اما شکر تو دل حمده، اما معنای کامل هم نیست. اما میگن که میخواید شکر گذار باشید با همین لفظ الحمدلله شکر بگید. میفرماید که اگر کسی تشنه است میخواد آب بخوره، خب شما کسی که تشنه است وقتی آب رو میبینه میخواد حمله کنه، میگه نه، این آب رو میگیره مکس میکنه با اینکه تشنه است. اول میگه بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم هم نه، سخت نشه، بسم الله. یه جرعه آب میخوره، بعد با اینکه میل داره که جرعه جرعه بره بالا این آبو، دوباره مکس میکنه، میگه الحمدلله. دوباره یه جرعه دیگه میخواد بخوره، میگه بسم الله. میخوره دوباره، میگه الحمدلله. دوباره یه جرعه دیگه، بسم الله الحمدلله. مثلا یه لیوان آب که میخواد بخوره سه تیکش میکنه، سه تا جرعه، سه تا بسم الله، سه تا الحمدلله. فرمود این آدم بهشت تو همون لحظه برش واجب میشه. حدیث معتبره. شکر لسانی رو خدا براش اینقدر ارزش قائله. وای به حال به شکر قلبی، چون ما خیلی وقتا الحمدلله میگیم از ده تا فوش بدتره. الحمدلله دندوناشو فشار میده و گیرت نمیارم خدا، این مدلیه. قرآن صراحتاً دستور میده و اما به نعمت ربک فحدث، نعمتهای خدا رو یاد کنید، همسر خوب داری یاد کن، دوزار خدا بهت روزی میده یاد کن، نعمت چشم و دست و زبان داری یاد کن، راحت را میری، راحت مینشینی، راحت اراده میکنی میخوابی، راحت بلند میشی، نیروی جوانی داری، نیروی سلامتی داری، یه سقف بالا سرته، مملکت با امنیت داری، افغانستان و پاکستان و نمیدونم لبنان و سوریه و عراق و فلان نیستی، رهبر خوب داری، اینا رو یاد کن، رفیق خوب داری، هیئت خوب داری، همه اینها، اینها رو یاد کن. و اما به نعمت ربک فحدث. 37 سال انقلاب جلو رفته، تقریبا معجزه است با این همه حجمه و با این همه اتفاقاتی که داره میفته. و اما به نعمت ربک فحدث، اینا رو یاد بکنید، خودتون شخصا دور هم میشینید یاد بکنید، این دستور قرآنه و یعنی شکر. این اتفاق که میفته اون وقت کم کم نعمات زیاد میشه. حاجا یه سوال، ما روزیمون خیلی کمه، چی کار بکنیم؟ ما خیلی گرفتاریم، گره به کارمون افتاده، چی کار بکنیم؟ فرمودن اگه گرفتار شدید شکر بیشتر بکنید بر نعمات. یعنی به جای اینکه نق بزنید، نگاه به نیمه پر لیوان رو ببینید، چون بالاخره همه اینا از خداست. یه جایی نداری، خدا صلاح دونسته کم بهت بده. یه جایی داری، خدا صلاح دونسته بیشتر بده. شما نیمه پر لیوان رو ببین، نعماتی که خدا بهت داده اینا رو ببین، هی شکر کن. شکر اساسی لسانی اگر قلبی بشه چه بهتر، اگه به عمل برسه که دیگه عالی. گره که باز میشه هیچ اتفاقی که میفته نعمات زیاد میشه. شکر کل نعمت سالفه یقتضی نعمت آنفه. میگه شکر نعمتی که قبل دارید شما، نعمتی که خدا قبلا به شما داده، اونا رو هی یاد میکنی و اما به نعمت رب بکف حدث، هی یاد میکنی، هی الحمدلله میگی، میگی خدای من راضیم، خدای من طلبی ندارم، هی با خدا اینجوری حرف میزنی و قلبی هم اگر بشه، وقت میبینی که روزی چجوری زیاد میشه. البته نه به این معنا که خب دیگه سر کار نمیریم، میشیم تو خونه همجوری شکرالله میگیم بشین تا روزی بیاد، اینجوری نیست. عرض ما تمام. آدم های شاکر به مقامی دست پیدا میکنن که اون وقت قیامت دغدغه کمتری باید داشته باشن. ما اگر بتونیم نیمه پر لیوان رو ببینیم، بعضی از بزرگان این گونه بودن. دغدغه مرحوم شیخ عباس قمی، محدث قمی، صاحب همین کتاب مفاتیح، صاحب منتهی الآمال، صاحب انواع و اقسام تألیفات و دیگه، ایشون بهش میگن محدث دیگه، دغدغه ایشون برای قیامت این بود. گریه های شدید. بعد میگفتن که آقا شما چرا انقدر گریه میکنید؟ ایشون میفرمود که نگرانی من برای روز قیامت ثروته، با اینکه ایشون آدم پولداری نبود. که همینه که خدا به من داده، من نمیدونم چجوری روز قیامت باید جواب بدم. روایتیست بسیار زیبا، بسیار زیبا، سند معتبر عالی، که روز قیامت دو نفرن، یکی پولدار یکی فقیر، هر دو هم صالح، هر دو هم عبد نیکوکار خدا، عبد خوب خدا، هر دو هم نامه ها دست راست، میگن بفرمایید داخل بهشت. پولدار فاسد نه، پولداری که خمسشو داده، وجوهاتشو داده، برای هیئت خرج کرده، برای مسجد خرج کرده، به فقیر داده، به یتیم داده، به مسکین، اسیر، فلان، دستگیری کرده، پولش واقعا در خدمت دینش بوده. این پولدار، نه پولدار فاسد. یکی هم از فقیره، با هم دارن میرن تو بهشت. به فقیره میگن که خب شما چی داشتین؟ نامه اعمالش رو نگاه میکنن، میبینن که هیچی نداشتین این بنده خدا، فقط اعمال صالح و اینها، اینقدی روزی خدا بهش نداده که خرج بکنه. میگن خب بفرمایید، بی حساب وارد بهشت میشه. به پولداره میگن خب شما عملش، نامه عملش رو نگاه میکنن، میبینن که پر از نعماتی است که خدا بهش داده. میگن خب وایسا حساب کتاب کن. مدت ها این مال پولدار صالحه، مدت ها این دم در بهشت معطله تا حساب و کتاب بشه، ریز اعمالش رو باید در بیاره که شما از کجا آوردی اولا، ثانیا کجا خرج کردی، یه تومن از کجا آوردی، کجا خرج کردی، حق نداشتی از هر جایی پول در بیاری، حق هم نداشتی همه جا خرج کنی، هر جایی قرار نیست ما پول خرج کنیم، امانت خداست دست ما. دغدغه عاشق عباس قمی این بود که میگه من این نعماتی که خدا بهم داده چجوری میخوام قیامت جواب بدم. دو نفر اومدن بهشون پیشنهاد دادن، گفتن که آقا ما ماهیانه دیدن ایشون خیلی زندگیش فقیرانه است، گفتن ماهیانه ما اینقدر پول به شما میدیم، شما اینقدر عالم خوبی هستی، این پول باشه شما راحت زندگی بکن که فیوزاتتون بیشتر بشه، دیگه دغدغه فکر کردن به مسائل مالی رو نداشته باشی، ما این پولو میدیم شما بشین وقتتو بذار برای علم و این که بالاخره نشر علم و اینها. ایشون فرموده بود نه. یکی از بچه های ایشون خب خیلی فقیر بودن، اعتراض کرد بابا ما تو این وضعیت فقر و مصیبت، این دو نفر اومدن میگن ما ماه به ما میاریم پول میدیم به شما، چرا قبول نمیکنی؟ ایشون فرموده بود من همین مقداری که خدا بهم داده روز قیامت نمیدونم چقدر قراره معطل بشم. چقدر قرار معطل بشه. نعمت فقط پول نیست، حالا ما مثال مالی داریم میزنیم، تو نعمات دیگر هم همینطوره. خوشا به حال اونایی که لبخند از لبانشون نمیره، خوشا به حال اونایی که اینجوری نیستن. حالت چطوره؟ چه حالی بابا؟ نفسی به زور میرود و میآید. قرضی زنده ایم، ما نمیدونم چی زنده، از این حرفو میزنم. شکر چیز دیگریست. ما بارها این مثال رو زدیم تو بازار، مثلا میریم میگه که یه خب کاسبی چطوره، میگه فقط میان باز میکنیم مغازه رو، جارو میزنیم میریم. آجا خب مثلا ماهی 2 میلیون هم داره کرایه میده، معلومی از کجا. بعد فقط نیق میزنه، صبح تا شب نیق میزنه، صبح تا شب. امام حسین علیه السلام تو گودی قتلگاه میگو خدایا رزن برزاک، من راضیم. نوکر امام حسین رون مرغو گرفته میکشه به دندون، میگه بله آجا ما در شرایط سخت اقتصادی هستیم، خیلی داره سخت. جوجه کبابه رو میزنه، نوکر امام حسین هم هست، میگه نه اصلا زندگی نیست که. بله بابا، خب یه ذره شبیه اربابش آدم باید بشه یا نشه. این مفهومش این نیست که آدم دنبال روزی نباشه، این مفهومش این نیست که دنبال اصلاح امور نباشه. ما اینا رو نمیگیم که شل بشیم، زندگی نکنیم، بریم فقط عبادت کنیم. اصلا معناش این نیست. معناش اینه که اگر یه جای گیر و گوری تو زندگی ما بود، چه مالی، چه نمیدونم خانوادگی، چه نمیدونم هر مشکلی توی زندگی ما افتاد، یه خورده نیمه پر لیوان رو ببینیم که نسبت به آدمای دیگه تو این سن و سال و تو این شرایط الان ما چه نعماتی داریم که دیگران ندارن. 1-2 این مشکلاتی که تو زندگی منه آیا واقعا از خداست یا بی عرضگی خودم بوده؟ خدا فراهم کرد مقدمات رو که من نعمتی داشته باشم، من نخواستم. هی خواستگار اومد هی رد کرد، نه این یه وریه، اون قدش کوتاه، اون کچله، اون نمیدونم چیه این، خب حالا مونده ترشیده. هی نمیدونم رفت این خواستگاری این وره، دختر بهش پیشنهاد دادن نه اونو نمیپسند، نه این باید نمیدونم دختر شاه پریون باشه، این باید هی رد کرد، نمیشه. نه من باید همه چی داشته باشم بعد برم دختره رو بیارم چی بگم، اینجوری نمیشه زندگی کرد. فلان شده الان مثلا 35 سالش هم مونده، حالا دیگه بهش زن نمیدن، یا بالاخره یه چیزی گیرش میاد دیگه، بنجلترین جنس، همه رو رد کردی دیگه. بعد میگه خدا این چه سرنوشتی بود. خب این بی عرضگی شما بود، سرنوشت نبود. ما چون میدونیم همه اهل دلن تو مجلس ما، این شکره. شکر یه توفیقه. شکر، شکر عملی داریم، شکر زبانی داریم، شکر قلبی داریم، همه اینو بماند یه توضیحات ندیم، مفهوم کلی رو داریم عرض میکنیم. یه توفیقه و ثانیاً بستگی به فکر ما داره چگونه ما به نعمات نگاه میکنیم و از جایی نشأت میگیره که آدمای حکیم خیلی شاکر میشن. حکمتی که ما تو محرم یه جلسه مفصل یه شب رو از دهه محرم بحثمون فقط در مورد حکمت بود، اگر یادتون باشه، که نیست. وضعی که علت کندن الحمدلله رب یادت، اونجا یادم دروغ کن باش هب ندار. آدم حکیم شاکر میشه. اینا رو من همه رو گفت. خب تمام ما گفتیم که همه اینا رو گفتیم، برسیم به این نقطه که شب میلاد حضرت زینب سلام الله علیها در مورد اون کلمه ما رأیت الا جمیلا میخوایم صحبت بکنیم. همه اینا رو مقدمه گفتیم برای این یک کلمه. شکر مقامی است که ابراهیم سلام الله علیه اگر به مقام خلیل اللهی رسیده، اگر رتبه یک بین پیامبران اولوالعزم بعد از پیغمبر، اگر ابراهیمی است که خدا آنگونه در قرآن ازش یاد میکنه، ابراهیمی است که ما شیعه ابراهیمی هستیم هممون، پیغمبر افتخار میکرد که فرزند اوست، این حضرت ابراهیم رو قرآن میفرماید که مقام ابراهیم به خاطر این بود که شاکرن لانعمه، به خاطر اینکه خیلی شاکر بود. حضرت لقمان پیغمبر نبود اما اگر به جایی رسیده به خاطر اینکه فکر زیاد میکرد، به خاطر اینکه شکر زیاد میکرد، به خاطر این حکیم شد که خدا در قرآن ازش یاد کرده، اینقدر نزدیک به نبوته. اما زینب کبرا چی؟ حضرت ابراهیم وقتی میگن شاکر، مال جاییه که من یه نعمتی خدا بهم داده من شکر میکنم، جایی که یه مصیبتی به من میرسه. در مورد انبیا خداوند در قرآن میفهمد که اینا صبار بودند، خیلی صبور بودند. صبارون شکور یعنی که تو مصیبت ها صبر میکنن، توی نعمات شکر میکنن، این اوج فضیلت انبیاست. اما زینب کبرا چی؟ تو نعمت میگه ما رأیت الا جمیلا. زینب کبرا تو 40 منزل مصیبت به یه جایی میرسه نمیگه شکرن لله، نمیگه صبرن لله، این حرفا رو نمیزنه، نمیگه شکرن لله، نمیگه صبرن، میگه من جانم دارم کیف میکنم، ما رأیت الا جمیلا. اگر مصیبت و حضرت زینب اینجوری داره میبینه، نعمات رو چجوری میبینه؟ این نشون میده که خانم زینب کبرا سلام الله علیها مصیبت ها رو نعمت داره میبینه. ما مصیبت رو نعمت نمیبینیم. این نگاه فوق العاده ایه. یعنی میفهمه که با هر مصیبتی که توی این 40 منزل بلایی که سر ما آمده، ما داریم رتبه میگیریم، ما داریم بالا میریم. نه ما، بلکه عالمی داره رشد میکنه با مصیبتی که سر من زینب کبرا میاد. یه چیزی از یکی از اساتیدم دیروز شنیدم، خیلی کیف کردم چون من همچی چیزی ندیده بودم. ایشون فرمود که خانم زینب کبرا سلام الله علیها دم در خیمه شب شام غریبان ایستاده بود گریه میکرد. یکی از خانم ها اومد، ظاهرا حضرت سکینه، عرضه داشت که عمه جان چرا گریه میکنین از این مصیبت و اینها؟ فرمود نه، من دارم به خاطر این گریه میکنم که این آدمایی که الان اومدن دارن خیمه ها رو غارت میکنن، به خاطر ما دارن جهنمی میشن. چرا یه آدمی به خاطر من باید بره جهنم؟ این نگاه زینب کبرا بالا اینه که میگه ما رأیت الا جمیلا، چون میدونه که یه عالمی با این مصیبت داره رشد میکنه. چقدر آدم تو سایه مکتب سید الشهدا و حضرت زینب داره بهشتی میشه، او اینو داره میبینه، میگه ما رأیت الا جمیلا. چقدر باید صاحب فکر باشه این آدم، چقدر باید عاقل باشه که بهش بگن عقیله، چقدر باید حکیم باشه، حکیمه باشه. عقیله میدونید دیگه، عقل یکی از ثمرات تفکره، یعنی آدم که فکر میکنه یکی از راه های رسیدن به عقل فکره، ولی عقل فقط با تفکر نیست. یکی از راهاش اینه که آدم زیاد فکر بکنه عاقل بشه، عاقل بشه زیاد بهش میگن عقیل. به زینب کبرا میگن عقیله، نه به خاطر اینکه اون تا تعنیس مثلا ایشون خانم بوده، حالا عقیل صفت مشبهه، مثلا میخوان بگن صفت مشبهه مال جایی که شدت رو میخواد برسونه، بگن به شدت ایشون عاقله، بگن عقیله، عقیله چون یه تا تعنیس هم بیاد. خیر، اون تای تأنیس نیست، خود اون تای مبالغه است. مثل علامه، مثلا میگن علامه مصباح، علامه طباطبایی، علامه امینی، اینا خانم نیستن که. اون تایی که اومده بعد از علام که خودش صیغه مبالغه است، اون تا هم برای مبالغه است، یعنی شدت علم رو داره میرسونه. عقیله بنی هاشم این تا تأنیث نیست، تای مبالغه است. یعنی میخواد بگه ایشون خیلی عاقله. از کجا میفهمی خیلی عاقله؟ همین ما رأیت الا جمیلا رو بشین یه سال روش بحث کن، ما یه شب حرف زدیم دیگه. بعد شما بیا مقایسه کن با انبیا، مقایسه کن با بزرگان، مقایسه کن. اون وقت متوجه خواهیم شد که بسیاری از بزرگانی که عرض کردیم معصوم بودن، شاید خاک پای زینب کبرا سلام الله علیها هم نشوند. این زینب امشب با این مقامی که در پیشگاه خدا داره، یه نگاه کافیه که این جمعیت زیر رو بشه. زندگی دنیا و آخرتمون رو ببندیم تو همین مجلس. خدا ما رو از خواب غفلت بیدار بفرما. خب حسین آقا، آقا حامد انشالله میخونن، خودشون دعواشون نمیشه، میدونن کی باید بخونن. اما هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زینب سلام الله علیها و هدیه به پیشگاه مطهر و نورانی ارواح شهدا، خصوصا شهدای مدافع حرم. همین الان من و شما اینجا جای گرم نشستیم، میخوایم شادی کنیم برای حضرت زینب. یه عده اطراف حرم حضرت زینب سلام الله علیها تو سرما دارن میلرزن، دارن دفاع میکنن از این حرم. سلامتی اون سربازای مدافع حرم و شادی روی همه شهدای مدافع حرم حضرت زینب و هدیه به پیشگاه مطهره حضرت عقیله بنی هاشم. واقعا اگه بخوای حاجت بگیری چجور صلوات میفرستی؟ اونجور صلوات بفرست.